در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دلم به عشق تو باز آن چنان که می دانیست، به شوق صحن و سرایت شبم چراغانیست. دوباره در نفسم می دوند آهوها، درون سینه‌ام انگار دشت حیرانیست. دلم عجیب گرفته است رو به پنجره‌ات، دلم عجیب گرفته است رو به پنجره‌ات. هوای عاشقیم تا همیشه بارانی است. مگر نسیم تو هر صبح بشکفاندمان، اگر نه حاصل این بادها پریشانی است. همیشه شاعرتان بودم، حرم به حرم کبوتر غزلم لهجهش خراسانی است. زبان مادری عاشقان دلتنگت همان نگاه غریبانه که می‌دانی. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم در هر کجا که هستید. انشاءالله ایام به کامتون باشه، تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه و دلتون بی خوف و اندوه. امروز هم با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. انشاءالله تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. حاج آقای عالی عزیز در استودیو حضور دارند. بنده با احترام خدمتشون سلام میگم و خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت هستالی و همه دوستان محترم بیرندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم به خدمت شما.
سلامت باشید. شعر ابتدای برنامه رو تقدیم کردیم به ساحت امام رضا علیه السلام. امروز روز زیارتی حضرت. میخوام از حاج آقای عالی بپرسم که امروز دوستان ما چیکار میتونن بکنن، اونهایی که در مشهد هستن و اونهایی که نیستن متاسفانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. همجور که فرمودید امروز به عنوان روز زیارتی امام رضا علیه السلام، زیارت مخصوص حضرت هستش، به جا هستش که همه ماها که تو ایران، چه نزدیک چه دور، البته دورتر از اینا هم جایی باشه همینجوره، ولی به خصوص ماها که تو ایران هستیم، حقیقتاً بیایم یه سلام خدمت امام رضا علیه السلام به این عنوان بدیم که ما میهمان امام رضاییم. درسته که به ظاهر ما میزبانیم، اما در واقع امام رضا کرم کرده اومده، دست لطفش رو سر همه ماها کشیده. بیایم یک سلام، ولو اگر به فرض کسی مفاتیح رو هم نمیتونه باز بکنه، یه سلام خودمونی بهشون بدیم. سلامی که پسرشون امام جواد علیه السلام یادمون داده، السلام علیک ایها الامام الرؤوف. این رو بگیم و از امام رضا علیه السلام بخوایم که دست رأفتت رو، که مرحوم علامه طباطبایی میفرمودن رأفت امام رضا علیه السلام بالحسه، زود میشه دید، زود دیده میشه. این دست رأفت رو انشالله بتونیم به زودی تو زندگیمون ببینیم
انشالله. آهای اونایی که مشهدید، اگر مشرف شدید حرم، حتما نائب الزیاره باشید. برای ما دعا بکنید، برای همه اونهایی که گرفتارن، بدهی دارن، موانعی سر راه زندگیشون هست، خیلی هم میخوان ازدواج بکنن، بعضی هم مریض دارن. خلاصه برای همه دعا بکنید. خیلی خوب. در راستای راه های تقویت دینداری اینکه چیکار بکنیم که دینمون در این آخر الزمان حفظ بشه، هفته گذشته به بحث توسل اشاره کردن حاج آقای عالی عزیز، توسل به معصومین و اهل بیت علیهم السلام. یه نگاهی که به خودمون میندازیم و خواسته هامون و نحوه نیازمون، میبینیم که همش خواسته های دنیوی و خواسته های مادیمون رو مطرح میکنیم. حاجت های ما حاجت های این دنیاییه، انگار که اصلا حرف دیگه ای نداریم. یعنی وقتی که سر صحبت باز میشه میخوایم درد دل بکنیم با اهل بیت علیهم السلام، همش دردای این دنیامونو میگیم، دردای امروزمونو میگیم. آیا واقعا این طرز برخورد، این نحوه رفتن به در پرفضل و پرکرم اهل بیت علیهم السلام آیا درسته؟ یا اینکه نمیشه جور دیگه ای هم باشون حرف زد؟ اگر قرار باشه جور دیگه ای حرف بزنیم چی بگیم بهتره؟
بله، همجور که فرمودید، نوعا ماها به هر حال وقتی که حرم معصومین میریم یا میخواییم ارتباط با اونها برقرار کنیم، ارتباط بیشتر با عنوان حاجت گرفتن، گله هایی مثلا از زندگی کردن هستش، قصه ها رو پیش اونها بردن هستش. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حاج اسماعیل دولابی تو تهران که هر حال تهرانی ها خوب میشناسنشون، ایشون یک کلام قشنگی داشت، میفرمود که امام رضا علیه السلام حق داره گله کنه که چرا هر موقع میایید پیش من گریه هاتون رو فقط میارید، خنده هاتون هم بیارید، من میخوام خوشی هاتون هم ببینم، خنده هاتون هم ببینم. ولی در این حال یه واقعیت است که ما معمولا تو گرفتاری هامون به هر حال متوسل به این بزرگوارا میشیم و حاجت میخوایم. این عیبی نداره از این باب که خودشون توصیه کردن و از این باب که در خونه غریبه نمیریم، در خونه خدا داریم میریم، باز حاجت رو پیش کسی دیگری نبردیم. میدونید ما در آداب دینیمون و در روایاتمون هستش که احتیاجات خودتون رو تا جایی که میشه سعی کنید به همدیگه نگید. از مشکلات، از گرفتاری ها به همدیگه گفتن یه نوع اظهار سختی های خود زندگی رو اظهار کردن و گرفتاری ها رو یه نوع اظهار شاید ذلتی برای مؤمن پیش بیاره یه جاهایی که همش هی زبان نق زدن، گله آمیز بودن، زبان این که من ندارم، مشکل دارم، چیه تا جایی که میشه. حالا یه موقع هستش که آدم واقعا گرفتاری جوریست که یه کسی میتونه کمک بهش بده، حالا یا فکری یا احیانا به شکلهای دیگری، اون حرف دیگریست. ولی پیش خدا بردن که خب نه، این که غریبه نیست، خودشون گفتن، یا واسطه های الهی اهل بیت علیهم السلام. در روایت هستش که یا موسی نمک تمامت هم از ما بخوا، در یه روایتی هستش که علف گوسفندانت رو هم از، یعنی چیزایی رو به عنوان ریزترین مایحتاج زندگی که برای این چیزای ریزیز هم هی بیاد در خونه ما، هی تونتون بریم در خونه خدا، بلکه گرفتار خودش بشیم و تو طور خودشون بیفتیم.
یعنی مراجعه خودش موضوعیت،
خود این مراجعه باعث میشه که آدم به جای به هر حال این خونه و به هر حال ماشین و قبول شدن تو امتحان و تو کنکور و نمیدونم فرزند و اینجور چیزا، خود خدا رو آدم بخواد، خود معرفت اهل بیت رو بخواد، اونا رو دیگه وسیله نکنه برای یه چیز دیگه، خود اونا هدفن، خود پروردگار عالم یا معرفت اهل بیت علیهم السلام که همون معرفت خداست، این هدفه. خب به ما گفتن بیاید، بلکه انشالله یواش یواش آدم آشنا با اون درگاه بشه و یه شیرینیای بچشه که تو دام خودش بیفته. گفت بهر نان شخصی سوی نانوا دوید، رفت دو بود نون بخره، بهر نان شخصی سوی نانوا دوید، داد جان چون حسن نانوا را بدید، رفت موسی کاتشی آرد به دست، آتشی او دید که از آتش برست، رفت دنبال یه آتش که گرم بشن تو شب و راه رو پیدا کنن، اما نور نبوت گیرش اومد. گاهی موقع آدم با یه حاجت‌های کوچیک یه مرتبه یه چیز بزرگتر گیرش میاد. اینا خوبه، اما خب به هر حال ببینید کلاس این کلاس بالایی نیست، این هنوز اون کلاس پایین هستش. آدم کم کم باید خودش رو عادت بده که همتش رو بلندتر از این بکنه، کم کم عادت بده به خودش رو به اینکه آخرت رو ازشون بخواد.
یعنی میشه سطح خواسته هامون رو همینجوری ببریم.
اصلا تو جلسات قبل عرض میکردم که خداوند متعال اینایی که همت بلند دارن دوست داره. که حالا که به ما راه دادن، زبانمون بازه، فرصت داریم، میتونیم دعا کنیم، یه موقعهایی بشه یک لحظه دیگه فرصت نداریم این زبان رو بچرخانیم. یک زمانی میشه محتاج یک ثانیه با خدا حرف زدن هستیم و میگن فرصت تموم شده. شما فرصت‌های زیادی داشتید. خب حالا که زبان در دهان است که میتونه آدم چیزی بخواد، بلندترین چیزها رو تو مرتبه‌های دیگه بخواد. به این اکتفا نکنه، به کم اکتفا نکنه. حتی نه فقط آخرت رو، از اهل بیت خودشونو بخواد. من عرض می‌کردم رندی رفته بود مشهد زیارت امام رضا علیه السلام، گفت آقا شنیدم مشهوره که زائری که اولین زیارتش باشه سه چیز بهش میدید شبیه اون چیزی که تو مکه به هر حال اولین کسی که چشمش به خانه خدا بیفته سه چیز نصیبش میشه. آقا منم سه چیز ازت میخوام. اولین چیز این هستش که خودتو میخوام. خواسته دومم اینه که خودتو میخوام. خواسته سومم امام رضا علیه السلام اینه که خودتو میخوام. ببینید این خیلی زرنگه، چون او گیر بیاد همه چی گیر میاد، چون که صد آید 90 هم پیش ماست. یه واقعیتی است تو کامل الزیارات که من توصیه میکنم دوستان بزرگوار این کتاب کامل الزیارات رو که از کتب معتبر شیعه است و نکات بسیار ارزنده‌ای در رابطه با زیارات معصومین علیهم السلام خصوصا ابو عبدالله درش هست. استاد شیخ مفید این کتاب رو نوشته و ترجمه هم شده. این کتاب کامل الزیارات رو میتونن تهیه کنن و نکات ارزنده‌ای رو ازش استفاده کنن. تو این کتاب روایتی نقل شده که در صحنه محشر روز قیامت که خلق اولین و آخرین جمعن، یه عده دور ابا عبدالله الحسین جمعن و مثل پروانه دور شمع وجود اون میچرخن. خبر میرسه و ندا در داده میشه که بهشت، بهشت حور و قصور آماده شماست. اینا اصلا توجهی ندارن، دور او میگردن، گله میکنه بهشت، اون بهشت، که خدای اینا اصلا به ما توجهی ندارن. ببینید لذتی گیر آوردن از اون کسانی که بهشت آفرینن که دیگه بهشت و حور و قصور و سیب و گلابی براشون چیزی نیست. ببین اینا همت‌های بلندن و انشالله بتونیم پله پله این حاجت‌های بلند رو هم طالب بشیم.
بسیار خوب. یکی از نکاتی که اینجا مطرح میشه اینه که ما حاجت‌هامون رو اظهار بکنیم برای اهل بیت علیهم السلام، برای معصومین. شاید این سوال مطرح بشه که اونها که شاهد گرفتاری‌ها و مریضی‌های ما و این چیزهایی که ما بالاخره باشون دست به گریبان هستیم هستن، چه نیازی به اظهار این مشکلات و گرفتاری ها هست آقای عالی؟
بله بله، این سوال در تو خود خدا هم مطرحه. خود پروردگار عالم هم که میدونه ضمیر انسان ها و باطن عالم و آدم رو خبر داره که تردیدی نیست، ولی با این وجود خودش فرموده ادعونی منو بخوانید استجب لک.
خب چرا اتفاق؟
خب حالا همین میخوام عرض بکنم، یعنی این سوال در رابطه با اصل مطلب که خود وجود مقدس پروردگار عالم هم هستش مطرحه. ببینید واقعش خواستن برای انسان یک ظرفیت ایجاد میکنه، یک ظرفیت جدید، یک استحقاق جدید، یک لیاقت جدید. با همین اظهار کردن برای انسان پیدا میشه که تو اظهار نکردن و نگفتن نیست. ببینید خداوند متعال هر کسی رو که نیازمند او باشه و نیاز داشته باشه، فقر داشته باشه، که همه هستن، تمام مخلوقات محتاج خدا هستن،
انتم الفقراء
الی الله والله هو الغنی الحمید. بنابراین رو این جهت که همه فقر دارن، پروردگار عالم هم که رحمت بی‌نهایتی داره نسبت به مخلوقاتی که نیازمند خلقشون کرده، این نیازها رو میده، نیازهای اونها رو میده. این همونی هستش که رحمت عام به خداست که چه بخوانن او رو چه نخوانن، چه بشناسن اصلا او رو چه نشناسن. تو دعای رجب بخونیم یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننم منها و رحمه. خدایی که اون کسی رو که نه ازت چیز خواسته نه اصلا تو رو میشناسه، من لم یسأله و من لم یعرفه، باز بهش میدی از باب رحمت. این اون رحمت عام به خداست که رو حساب فقر ذاتی که بندگانش دارن و نیاز بهشون میده، اما رحمت عامه. ولی خدا یه رحمت ویژه و خاص داره. اون رحمت خاصش مال اون کسانی است که یه ظرف بزرگتری بیارن، یه ظرفیت بزرگتری از خودشون، ظرفیت بزرگتر تو نیاز و فقر. اون کسی که دعا میکنه و چیز میخواد، یه پارچه فقر خودشو داره اظهار میکنه، هم باطنن فقیره هم ظاهرش داره میگه من فقیرم میخوام، یک پارچه نیازه. بنابراین این لیاقت بیشتری پیدا میکنه تا اون کسی که فقر داره باطنن اما خودش اینو اظهار نمیکنه. اینی که یک پارچه فقر و نیازه استحقاق جدیدی پیدا میکنه برای رحمت و عنایت ویژه پروردگار عالم. لذا امام صادق علیه السلام در یه روایتی که من حالا این روایت رو اگر بله روایت زیباییست اگر بتونم این روایت رو پیدا کنم، امام صادق علیه السلام فرمودن که بله عذر بخوام فرمودن که ان الله تعالی یعلم ما یرید العبد اذا دعا، خدا میدونه اون چی که بندش میخواد، ولیکن یحب ان یبص الیه الحوائج، خدا دوست داره حوائج رو دونه دونه شرح بدی، مثل یه مریضی که رفته پیش طبیب دونه دونه مشکلات رو بگه، خدا اینجوری دوست داره. فاذا دعوت فسم حاجتک، وقتی میخوای دعا کنی حاجاتت رو بخواه. ببینید این همونی است که با خواستن فقر تو انسان بیشتر میشه، ولذا تو آداب دعا گفتن دستاتون رو بالا ببرید، اشک بریزید. ببینید اینو بیچارگی و اضطرار
تضرع
رو بیشتر میرسونه و هرچی ظرف انسان تو فقر و نیاز بیشتر باشه، رحمت که از اون بر بی نهایته، رحمت بیشتری رو میتونه بیاره.
یعنی در واقع با این اظهار کردن هم عجز خودمون رو میرسونیم، هم ظرفیت خودمون رو بیشتر میکنیم، بالا میبریم. بسیار خوب. آقای عالی، اون وقت میگن که خدا اون چیزهایی رو که به مصلحت شماست بهتون میده، یعنی میشه گفت اون چیزهایی که به مصلحت ما نیست رو به ما نمیده. پس چرا ما باید اظهار بکنیم؟ چرا باید یه چیزی ازش بخوایم؟ میشه که چیزی به مصلحت ما نباشه و خدا به ما بده؟
ببینید واقعش همینجور که فرمودید، گاهی موقع هستش که چیزی اصلا به مصلحت ما نیست. اینجا فقط هم مربوط به ماها نیست، بعضی از اولیاء خدا بودن که چیزی به مصلحتشون نبود و خدا بهشون ندادن. فکر نکنیم تا وقتی خدا یه چیزی رو به کسی نداد از چشم خدا افتاده. انبیایی بودن از خدا چیز می‌خواستن به مصلحت نبود، خدا بهشون نمیداد. حضرت نوح در قرآن اومده، برای فرزندش که تو آب افتاده بود از خدا خواست که یا رب ان ابنی من اهلی، این بچه منه، اهل منه، یعنی نجاتش بده. خدا متعال فرمود که یا نوح انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، اینو نگو، این از اهل تو نیست، این غیر صالح هستش. فلا تسألن ما لیس لک بهی علم، از من چیزی نخواه که بهش علم نداری. ببینید فکر نکنیم تا خدا یه چیزی رو نداد آدم بدی هستیم و چشم خدا افتادیم. گاهی موقع به مصلحت نیست نمیده، منتها همینجا هم که حتی به مصلحت نیست عوضش چیز دیگری میده. این خواستن فایده داره، این دعا کردن که خودش یه نوع عبادتی است. پروردگار عالم در روایت هستش که بدل این و به جای این چیزی به ما میده که وقتی که انسان بعدن میفهمه شکر میکنه، خدایا شکرت که او رو به من ندادی و بدلش چیزی بالاتر از اون رو.
یعنی جایی که به مصلحتمون نیست باز هم خود خواستن ثمره داره،
خود خواستن این ثمره.
یعنی نگیم که به خیال دعا کردن باشه،
هیچ دستی در خونه خدا بلند نمیشه که خالی برگرده. این متن روایته که هر دستی که بلند شه از امام صادق علیه السلام، استحی الله ان یردها صفرا، خدا حیا میکنه که اون دست رو خالی برگردونه. لذا گفتن دستتون وقتی بردید بالا به صورتتون بکشید، چون این دست خدا چیزی توش گذاشته، این دست رو به صورتتون بکشید، این دست خالی بر نگشته. منتها حتی اونی که به مصلحت نیست اگر دعا بکنید عوضی برای آدم قرار داده میشه. گاهی موقع ها به مصلحت هست ولی نه الان،
یه وقت دیگه.
یه وقت دیگه. باز در قرآن ما نمونهش رو میبینیم که حضرت موسی، و من که این اولیا رو دارم اسم میبرم برای اینکه بدانیم برای اولیا گاهی موقع ها داده نمیشد، یا به مصلحتشون اصلا نبود، یا اینکه فعلا به مصلحتشون نبود، تأخیرش مصلحت بود. حضرت موسی و هارون برادر بزرگوارش از خداوند متعال خواستن از بین رفتن هلاکت فرعون رو، در قرآن خدا بهشون وعده داد قد اجیبت دعوتکما، دعای شما مستجاب شد. امام صادق علیه السلام فرمود 40 سال بعد دعاشون مستجاب شد. 40 سال طول کشید تا بین این دعا و اجابت،
تو اونا که از اولیاء الهی
از اولیاء الهی بودن، اجابت کرد خدا اما با تأخیر. گاهی موقع هستش که دعا اون چیزی که میخوایم از خدا همین الان به مصلحته، نه تأخیرش، همین الان به مصلحته. یعنی فی نفسه یه چیز خوبی است، مثل اینکه ما از خدا الان میخوایم که خدا یه نماز با حضور قلب و نصیب من کن، این چیز خیلی خوبیه، این که دیگه تأخیرش نه، همین الان خوبه. یا مثلا خدا یه زیارت با معرفت رو نصیب من کن، همین الان دارم میرم زیارت امام رضا علیه السلام، یا یا یکی از ائمه زیارت و معرفت نصیب من کن. خب این چیز خیلی خوبی است، اما ببینید اینجا خواسته چیز خوبی است، اما ای چه بسا من راهش رو نرفتم برای گرفتن این خواسته، من ظرفیتش رو ندارم. ببینید من عرض کردم خدمتتون جلسات قبل که نماز اگه قبلش من کاری نکردم، تلاشی براش نکردم، ای چه بسا به همون اندازه برای آدم کم میشه. اگه قبل از نماز حواسم نبود، اون تلاش لازم رو براش نکردم، به همون میزان مزد نماز، مزدمون اعماله. من هر کاری دلم خواست بیرون نماز کردم، اون وقت اینجا میام یه نماز با حضور قلب بخوام، یه نمازی میخوام که در حد نماز مثلا خیلی از اولیاء الهی هست، وقت این خداوند متعال نمیگه که خب این عدله من به تو اینو بدم، حالا حساب فضل خدا جلو جدا، این عدله که من به تو این رو بدم که کاری نکردی، به اون کسی که این همه زحمت کشیده باز به او هم همینو بدم مساوی. ببینید اینجا خواسته چیز خوبیست، اما من ظرفیتش رو پیدا نکردم.
ظرفیت چجوری به وجود میاد؟
خب عرض کردم ظرفیت اون حضور قلب به اون حد از قبل از نماز شروع میشه. اون زیارت با معرفت قبلش من باید یه کارایی کرده باشم، یه مراقبت هایی داشته باشم. میخوام عرض بکنم از راهش، گاهی موقع ها یه چیزی که آدم میخواد هم آدم آدم خوبیه، هم خواسته خواسته خوبیه، بله. ولی از راهش نیست.
مثلا اشاره داشتیم قبلا که تو این دوره آخر الزمان دعای غریق رو زیاد بخونیم.
بله.
یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینه.
بله.
ما میخوایم توی این دین ثابت قدم باشیم، میخوایم نماز با حضور قلب بخونیم، میخوایم زیارت با معرفت داشته باشیم، اینا که چیزای بدی نیست. بله. خواستای مادی هم نیست.
بله.
یا میخوایم غلبه بکنیم بر شهواتمون، اینجا چه اتفاقی میفته که خدا بهمون نمیده؟
خب همین عرض بکنم.
خب میخوای شما میگی ظرفیت باید ایجاد
بشه. عرض بکنم ببینید یه تلاشی باید صورت بگیره، بالاخره این عالم برای رسیدن به یک مقاصد فرمول داره، اگه آدم از اون فرمول نره، هیچ تلاشی نکنه، اون سعیی که وظیفش بوده انجام نده، بخواد مجانی گیرش بیاد یه چیزی،
مجانی نمیگن.
من میخوام همینو عرض بکنم، من آدم خوب، خواستم هم چیز خوب، ولی از راهش نرفتم، اون فرمولی رو که خدا تو این عالم انجام داده میخوام بی تلاش مجانی گیر بیارم. بذارید من مثال بزنم در رابطه با حضرت موسی علیه السلام، در نقل داره که مریض شد این بزرگوار، بهش گفتم بعضی از بنی اسرائیل که فلان گیاه دارویی هست، خاصیتش اینه که این مریضی رو مداوا میکنه. حضرت موسی علیه السلام گفت من دعا میکنم حل میشه. مدتی گذشت شفا پیدا نکرد، از خداوند متعال خواست که خدایا چرا شفا نرسید، من که دعا کردم. خطاب رسید یا موسی تو میخوای با توکل خودت حکمت ما رو باطل کنی، ما اون گیاه رو حکیمانه خلق کردیم، خاصیت دوایی توش گذاشتیم، خاصیت دارویی توش گذاشتیم، از اون مسیر شفا رو باید پیدا بکنی. تو بدون اون مسیر داری طی کردن اون مسیر میخوای چیز از ما بخوای؟ فرمول این عالم رو انجام ندادی بدون تلاش. نمونه دیگری امیرالمومنین علیه السلام است، به شخص شترداری که مریضی پوستی شترش داشت، حضرت امیر گفت اینو مداوا کن، او گفت دعا میکنم، حضرت فرمود کنار دعا یه مقدار دوا هم بگذار. ببینید منافات نداره، آدم اون راه رو، اون فرمول این عالم رو بره،
یعنی بعد از مجرای خودش.
این که ما تو روایات داریم دعای چند دسته مستجاب نمیشه، شاید آدمای بدی نیستن، آدمای خوبی هستند، در واقع داره دعاشون مستجاب نمیشه.
مثلا
اگر کسی تو خونش نشسته بگه خدای رزقمو بده، خدا میفرمایه دعاتو مستجاب،
باید پیش بری بیرون کار کن.
کسی احیانا همسر ناصالحی داره، در روایت هست مثلا همسر ناصالحی داره یا همسایه بدی داره که نمیتونه تحمل بکنه، هی نفرین میکنه، هی دعا میکنه که مثلا فلان چیز شر، این مستجاب نمیشه. میگه خب ما راه بهت دادیم، دست خودته، میتونی یه کاری انجام بدی. یا مثلا فرض کنید به عنوان مثال توسعه در رزقش میخواد، در این حال که اون چیزایی که بهش داده بودن اسراف کرده و همه رو از دست داده، میگن خب خودت اسراف کردی. ببینید اون فرمول رو انجام نداده، وظیفه‌ای که باید انجام میداد و تلاشی که ازش خواسته بودن رو نکرده، میخواد مجانی نتیجه گیرش بیاد. و تو این عالم اون عالم عالم اسباب مفتی که داده نمیشه. باز عرض میکنم حساب تفضل خدا تو دست ماها نیست، اما به هر حال اینا اون فرمولای معمولیه.
خب الان شما فرمول بدید برای غلبه بر شهوات، فرمول بدید.
خب ببینید همین عرض بکنم، شما تو این بحث اگر کسی شهوات، منظورش اگر شهوت جنسی هستش، برای جوان خب ما متاسفانه به سنت دینمون عمل نکردیم که ازدواج که درمان این رو ساده بکنیم. ما عمل نکردیم، ما کار رو سخت کردیم. اگر به فرض کسی این درمان براش فراهم نبود، اگر به فرض براش درمان فراهم نبود، مسکنهایی که میتونه تخفیف بده، اگر شخصی از محیط تحریک آلود دوری بکنه، محیط تحریک آلود، قبلا ما میگفتیم تو محیط گناه کسی بره و بخواد خودشو حفظ کنه کار بسیار سختی است. اصلا نباید تو این محیط وارد بشه، چه محیط حقیقی چه محیط مجازی. چشم رو که دائما او رو تحریک بکنه کنترل بکنه، حفظ بکنه، حتی سعی بکنه خودشو مشغول به کاری بکنه که تخیلاتش رو هم تو این زمینه خیلی نبره جلو. نه فقط چشم رو، گاهی موقع بعضیا چشمشون رو مراقبن اما تخیلاتشون دائم مشغول این هاست و تحریکشون میکنه. خب ببینید این چه واسه خدا نکرد رو بکشه. اینا اون کارهایی است که ما اگر خودش برای خودش یه مشغولیت ذهنی خوبی، یه مشغولیت عملی درستی انجام بده، خودش رو تو محیط تحریک نبره، چشمش رو مراقب باشه، اینا مسکنهایی است تا اون درمان که ازدواج هست براش فراهم بشه. خب حالا اگر کسی این کار رو نکنه، کار براش خیلی سخته، یعنی خودش مراقبت هایی رو انجام نمیده، خودش آتیش به اصطلاح بنزین میریزه رو آتیش خودش و تحریک آمیز کار انجام میده، اون وقت از خدا گله میکنه که خدایا من چرا ازت میخوام نمیشه. تو اون کارا تو انجام بده، به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، در کنار این دعا دعوا هم بزن، دعوا رو هم بکن.
اینا در واقع مقدمه اون استجابت.
بله بله کاملا کاملا.
خیلی خوب. بعضی وقتا میگن رو خواستتون اصرار نکن، یعنی یه چیزی از خدا میخواید شاید به مصلحتتون نیست یا اون نکاتی که شما فرمودید خیلی اصرار نکنید. نقطه مقابلش هم هست، بهمون میگن که هی بخواید، مرتب بخواید، اصرار بکنید در دعا کردن. حالا اینجا ما بلا تکلیف شدیم که آیا واقعا تو دعا کردن باید اصرار بکنیم یا اصرار نکنیم؟
بله بله. ببینید ما تو روایاتمون کرارن از ائمه این رو داریم که فرمودن خداوند متعال دوست داره اون کسی رو که اصرار در دعا داشته باشه. ان الله يحب السائل المله،
خب
سائلی که الهاه و اصرار در دعا داشته باشه خدا اینو دوست داره. منتها اصرار در دعا داشتن به این معناست که آدم برای خواستش زیاد در خونه خدا بره، اما خواسته ای رو بر خدا تحمیل نکنه، به زور نخواد برای خدا تعیین تکلیف بکنه تو خواستش. خدایا الا ولا بود پسر باید به من بدی،
خودش گفته اصرار بکنید دیگه.
نه دعا رو گفته، خواستن رو گفته، نه خواسته. آه. اون مستاق رو برای خدا تعیین تکلیف نکنیم. اگر شما میخواید خیرتون از خدا بخواید، خدایا این خیلی خوبه که آدم اصرار داشته باشه، خدایا اون چی که خیر من هست در فرزند، اون چی که خیر من هست در رزق، اون چی که خیر من هست در ازدواج، اون چی که خیر من هست در شغل، این رو بده. اما اگر بگیم الا ولا بود این رو از خدا بخوایم، حالا الا ولا عبودش رو لازم نیست بگیم، ولی این رو برای خدا تعیین تکلیف کنیم که من فلانجا باید استخدام بشم. من توی بیمارستانی بودم، خانمی پشت در به اتاق عمل بود، فریاد میزد، میگو خدایا اگر این مریض ما رو شفا دادی دادی، اگر ندادی نه نمازی نه روزهی نه هیچی. ببینید این داره برای خدا خدایی میکنه و خط و نشان میکشه، تعیین تکلیف میکنه. بله اگه خیرش برای اینه که شفا بده ما اینو میخوایم، واقعا هم دوست داریم شفای او رو، اما در این حال علامتش که برای خدا تعیین تکلیف نکنیم اینه که گله‌مند نشیم از خدا وقتی یه چیزی رو نداد، بسپاریم دیگه به او. ما مواردی داریم کسانی بودن می اومدن با اصرار چیزی رو بر پیغمبر اکرم میگفتن، پیغمبر فرمودیم به صلاحتون نیست. تو سوره توبه هست، شأن نزول آیه 75 سوره توبه، شخصی به نام ثعلبه انصاری اومد به پیغمبر، فقیر بود، گفت یا رسول الله من میخوام مالم زیاد بشه، گوسفندان داشته باشم، چی داشته باشم. پیغمبر فرمود این فقر با شکر برای تو بهتره. هی میومد اصرار میکرد که یا رسول الله به ما بده، حرف پیغمبر رو گوش نمیکرد. پیغمبر فرمود که خدایا اون چی که خود سعلمه میخواد بهش بده. این به هر حال اتفاقی براش رخ داد، ارث زیادی بهش رسید، اموالش زیاد شد، خدم و حشمش زیاد، طوری که دیگه تو مدینه گوسفندانش جان نمیشدن، جایی بیرون مدینه تهیه کرده بود، میرفت نمازها رو دیگه نمیتونست برسه، یکی در میون میومد، یواش یواش طوری شد که هفته یه نماز میومد، اون هفته یه نماز هم ترک شد دیگه نمیتونست بیاد، جای دور به اموالش مشغول. زمان جمع‌آوری زکات فرا رسید، پیغمبر عامل خودش و کارگزار خودش رو فرستاد برای اینکه از این زکات بگیره و وقتی رفت او گفت چه زکاتی؟ این جزیه است، برای اهل کتابه، برای من نیستش که، چه چیزی من بدم؟ مانع زکات شد. وقتی به پیغمبر خبرش دادم، پیغمبر فرمود وای بر سلبه، من بهش گفته بودم همون به نفعته، ولی این چنین برای خدا تعیین تکلیف کرد. خدا از باب امتحان بهش داد که چه میکنه، وقت این کار رو کرد که عهد خدا رو شکست. ببینید این تعیین تکلیف برای خدا رو، خیرمونو زیاد مصرانه از خدا بخوایم،
پس اصرار بکنیم در طلب خیر
کاملا،
و اصرار بکنیم در اصل خواستن، ولی رو خواستمون خیلی اصرار،
ولی خواسته رو اصرار کردن و تعیین تکلیف برای خدا و راه به اون نشون دادن، این خوب نیست.
بسیار خوب. میخوایم زیارت بکنیم صحن و سرای نورانی حضرت امام رضا علیه السلام رو، از دور سلام میگیم، السلام علیک یا علی ابن موسر رضا. امروز بخش تلاوت و قرائت آیات نورانی کلام وحی از حرم امام رضا تقدیم حضورتون میشه. باز میگردیم با افتخار در محضرتون.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار، اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتون من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. امروز روز زیارتی حضرت امام رضا علیه السلامه. بخوایم که اگر بشه ثواب تلاوت و قرائت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به امام رؤوف امام علی ابن موسی رضا علیه السلام. یک نکته از این صفحه ما رو مهمان بکنید تا جای عالی بعد انشاءالله ادامه بدیم.
در آخرین آیه همین صفحه، آیه 224 سوره بقره، سوره مبارکه بقره، این آیه رو تلاوت کردیم: ولا تجعل الله عرضتا لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. شأن نزول این آیه رو گفتن یکی از اصحاب پیغمبر به نام عبدالله ابن رواحه، یه اختلافی بین دامادش و دخترش رخ داده بود، قسم خورد که وارد زندگی اینا نشه و کاری نداشته باشه به اینا، که اون وقت این آیه نازل شد که برای کارهای خیر، اصلاح بین مردم و امثال اینا، قسمتون به خدا رو مانع قرار ندید، خدا رو دستاویز نکنید برای اینکه جلوی خیرات گرفته بشه. گاهی موقع ها ماها از راه مقدسگری و مقدسات وارد خیرها نمیشیم، برای کارهای خوب و خیرات نمیشیم. این آیه در واقع اشاره به همینه. ولا تجعل الله عرضتا لأيمانكم، خدا رو در معرض قسمتون قرار ندید برای اینکه جلوی خوبی کردن و تقوا داشتن و اصلاح بین الناس رو بگیرید. ولذا گفته شده که تو این جور چیزا قسم چیز نیستش، یعنی قسم ها کارگر نیست. در قسم در جایی است که باید متعلقش رجحانی داشته باشه. در جایی که شما میخواید ترک بکنید یه کار خوب رو، این رجحانی نداره که این قسم نافذ باشه و پایبندش باشه آدم.
بله، بسیار متشکرم. اینم یک نکته از صفحه 35 قرآن مجید. هفته گذشته یک دعای حاجو خوندن از قول نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در خصوص رهایی از بدهی. اونایی که مشکلات دارن، قرض دارن، شما گفتین دعا رو اگر بخونید. این دعا رو بیننده ها درخواست کردن که یک بار دیگه بفرمایید.
بله، مرحوم شیخ بهایی این رو در کتاب اربعینش نقل کرده. البته در بهار هم این وجود داره که پیغمبر اکرم فرمود اگر کسی بدهی، دین و قرضی داشته باشه، این دعا رو بخونه که اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به طاعتک عن معصیتک و به فضلک عن من سواک.
خیلی خوب، این دعا رو مرتب.
بلکه مرحوم شیخ بهایی میگه ما عمل کردیم و شد.
خیلی خوب، خیلی خوب، انشاءالله این دعاتون هم بر درگاه استجابت. در مورد توسل به اهل بیت و حضرات معصومین علیهم السلام ما اشاره داشتیم و گفتیم یکی از راه‌های تقویت دینداری است. و نکته‌ای که اینجا مطرح میشه اینه که حاجای عالی فرمودن که خصوصا توسل به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. این خصوصنش رو چرا گفتید؟ چه خصوصیتی داره توسل به امام زمان علیه السلام؟
بله بله، ببینید جناب شریعتی، نکته بسیار مهمی که همه دوستان انشاءالله و مؤمنین بهش عنایت دارن اینه که وجود مقدس امام زمان علیه السلام الان امام حی ماست، امام زنده ماست، و تمام الطاف الهی، رحمت‌های خدا، فیض‌هایی که از طرف پروردگار عالم به ما میرسه، رزق، هدایت، علم، شفا، عنایت، هر چی که هست، طبق مکرر در مکرر روایات ما، آثار دینی ما، تو حتی از قرآن میشه استفاده کرد، از کانال حجت خدا و امام معصوم و انسان کامل زمان به ما میرسه. در دعای ظاهراً عدیله هستش و به یمنهی رزق البرا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، به یمن او عالم داره روزی میخوره. گفت امروز امیر الامرا جز تو کسی نیست، بر ناله دل غیر تو فریاد رسی نیست. حتی اگر ما توسل به بقیه معصومین یا امامزاده ها میکنیم و چیزی به ما داده میشه، از کانال امام زمان به ما داده میشه، بدونی که ما توجه داشته باشیم. یعنی شما توسل به امام حسین علیه السلام کردید، توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها کردید، توسل به حضرت ابوالفضل کردید، اما از کانال امام زمان داده میشه. یعنی اونها از این امام که واسطه فیض زمان،
یعنی ولی نعمت ماست.
بله، ولی نعمت در این زمان این بزرگواره، لذا حساب ویژه‌ای داره. از این جهت مؤمنین باید نسبت به این بزرگوار یه ارتباط خاص پیدا بکنن، سلام روزانه به او فراموش نشه، هر روز سعی بکنیم صبحمون وقتی شروع میشه، مثلا بعد از نماز صبح، سعی بکنیم یه سلام به حضرت بدیم.
سلام کنیم.
بهترینش اگر براتون مقدور دعای عهد، اگر نه بعد از دعای ندبه یه دعای کوچکی هست که اللهم بلغ مولای صاحب الزمان، یه سلام کوچکی است، شاید بنزی نصف صفحه مفاتیحه، با اللهم بلغ مولای صاحب الزمان شروع میشه و آخرش دست راست و تو دست چپ قرار میدیم کنایه از تجدید عهد و میثاق با امام زمان.
بعد از دعای ندبه است تو مفاتیح.
بله 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 این تو مفاتیح بعد از دعای ندبه است. با این سلام، حتی اگر این هم نه، با همون زبان خودمونی که یا امام زمان سلام علیکم، ما شیعه شما هستیم، محب شما هستیم، از شما تقاضا میکنیم کمک بکن بر عهد خودمون با شما امروز ثابت قدم باشیم.
خیلی خوب، خیلی خوب. چجور معرفتمون نسبت به اون حضرت بیشتر بکنیم؟
مهمترین چیز که معرفت رو واقعا زیاد، چون معرفت یه چیزیست که از طرف خدا باید داده بشه. در دعا ما این رو داریم که اللهم یه دعای معروفیست از امام صادق علیه السلام. اتفاقا این دعا هست که در آخر الزمان در دوران سختی های غیبت بخونید که امام صادق علیه السلام این رو یاد داد، فرمود بخواه از خدا که اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. اما مصادف فرمود این دعا رو زیاد بخون و از خدا معرفت اونها رو بخواه، که این دعا اواخر مفاتیح هم آمده، تو دعای غیبت امام زمان در عصر جمعه اواخر مفاتیح هم وارد شده.
تحت چه عنوانی اومده؟ چون
به عنوان دعای غیبت امام زمان علیه السلام، دعا در زمان غیبت امام زمان علیه السلام آخر مفاتیح بعد از دعای عالیت المزامین هستش.
خیلی خوب،
این دعا رو زیاد بخونید و از خدا این معرفت ها رو بخواید. البته خدا باید این معرفت رو بده، زمینه شما باید فراهم کنید با تسلیم، تبعیت، ایستادن بر همون عهدمون با حضرت، که کار او رو مقدم بداریم و سعی کنیم زندگیمون رو با او تنظیم و با رضایت او تنظیم بکنیم.
یعنی پس صرف سلام دادن و صرف این ادعیه کفایت نمی کنه.
خود همین یه نوع عمله، خود اینم یه نوع عمله، خود این ولی غیر از این اون دستورات اونها، لا معرفت الا بالعمل، همه اینها اعماله، فقط به یک قسم دوایید اکتفا کرد. تا جایی که میتونیم سعی بکنیم این اعمالی که مورد رضای اون بزرگواره انجام بدیم تا اون معرفت به دست بیاد.
بسیار متشکرم. انشاءالله هفته آینده به بحث معرفت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف مفصل خواهیم پرداخت، حتما بیننده باشید. احساس میکنم اگر سوال دیگری بپرسم بحث ناتمام میمونه. فقط تو این یک دقیقه پایانی برنامه یک سوال بپرسم. بله. آیا توسل به غیر حضرات معصومین علیهم السلام مثلا به اولیاء الهی اشکالی داره یا نداره؟
ببینید آیه شریعتی، ما در روایات مکرری داریم که غیر از معصومین که آبرومندان اصلی در خونه خدا هستن، کسانی دیگری هم هستن که آبرومندن و روز قیامت شفاعت میکنن. اینا هم که در دنیا سبب خیر بودن، چون تا کسی سبب خیر تو دنیا نباشه اونجا نمیتونه شفاعت کنه. این دستگیری از اینجا شروع میشه، مثل علما، مثل شهدا، مثل پدر و مادر، پدر و مادری که مؤمنن. اینها کسانی هستن که میتونن شفیعان روز قیامت باشن. بنابراین از همین دنیا میشه آدم سر قبر امامزاده ها، صلحا، علما، شهدا بره. مرحوم آیت الله شمعتقی آملی که در تهران بودن، ایشون فرمود گاهی موقع هم مشهد میرم حاجتم اونجا داده نمیشه، میام حرم از عبدالعظیم علیه السلام اینجا حواله میشه. یعنی برای اینکه امامزاده ها احیا بشن، اون بزرگوارا گاهی موقع به زیر دستانشون میدن که از اینجا ما بریم بگیریم و ارتباط
بگیریم. بسیار متشکرم. دعا بفرمایید آخر برنامه امروز.
از خدا میخواییم که ما رو از یاران امام زمان علیه السلام و از ثابت قدمان بر عهد اماممون قرار بده.
انشاءالله. و گفت یک پلک زدن غافل از آن ماه نباشم، شاید که نگاهی کند آگاه نباشم. در پناه خداوند متعال باشید. در روز زیارتی حضرت امام رضا علیه السلام پایان برنامه امروز زیارت خواهیم کرد حضرت امام رضا علیه السلام رو. تا سلامی دوباره همتون رو به خداوند متعال میسپارم. ما رو هم دعا کنید. حاجا متعال
ورزيت به من شئت من خلقك اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عباده وكمان سهلهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك إنك جواد كريم برحمتك يا أرحم الراحمين.